بارز سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. تا لحظات بعد میشنوید که حکومت افغانستان همصدا با ایالات متحده ایران را متهم کردند که به شورشیان افغان کمک میکند. رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم خواست تا ناقضین حقوق بشر را عفو کنند. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همین برنامه جا دارند و اما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان تا لحظات بعد خواهید شنید که رئیس جدید ستره محکمه پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. اما حالا لیزا حیدری با خبرهای افغانستان با شماست.
رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر امروز کابل را به قصد هند ترک کرد و مقامات امنیتی پکتیا میگویند در اثر حمله هوای نیروهای خارجی در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر امروز کابل را به قصد هند ترک کرد. فایق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت آقای کرزی جهت گفتگو با مقامات هندی در خصوص گسترش همکاری ها و به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی مشارکت انکشافی در آسیا و افریقا به هند رفته است.
هدف اصلی سفر گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری ها میان دو کشور است. دیدنی سفر همچنان رئیس جمهور قرار در کنفرانس بین المللی مشارکت انکشافی در آسیا و اروپا اشتراک کند. در حاشیه سفر همچنان رئیس جمهور با تعداد از تجار و دیدار خواهد داشت.
در این سفر رسمی 4 روزه رئیس جمهور کرزی را برخی از مقام‌های دیگر افغان همراهی می‌کنند. در جریان کمتر از یک هفته این سومین سفر آقای کرزی به خارج از کشور است. شماری از مقامات در غرب افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را تایید کردند که گفته است ایران در برابر افغانستان سیاست دوگانه دارد. محمد یونس رسولی معاون والی فراه بر رادیو آزادی گفت ایران در داخل آن کشور مراکز آموزشی را برای طالبان ایجاد کرده و در تلاش ناامن ساختن افغانستان میباشد. او افزود که حالا مراکز آموزشی طالبان از مناطق سرحدی افغانستان به یزد و کرمان منتقل شده. مقامات امنیتی پکتیا میگویند در اثر حمله هوای نیروهای خارجی در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. مل پاسوال زلمه اوریاخیل قماندان امنی این ولایت به رادیو آزادی گفت این افراد که سوار بر یک موتر نو صرف بودند امروز در منطقه کلگر ولسوالی سید کرم این ولایت هدف قرار گرفتند. آقای اوریاخیل با آنکه هویت افراد کشته شده را مشخص نساخت اما گفت که آنها از مدت بدین سو تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغان قرار داشتند. و در خبر اخیر میشنوید که یک جاده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی مراسم در ساحه احمدشاه بابا مینه شهر کابل به نام قربانیان جنگ نامگذاری شد. سیما سمر رئیس این کمیسیون موسم آشدن این جاده را به نام قربانیان جنگ یک دستاورد خواند. در این مراسم همچنان روی اعمار یک منار به نام قربانیان تاکید صورت گرفت. پایان اخبار افغانستان در رویدادهای منطقه و جهان با سید سمی عباس باشید.
با عرض سلام، رئیس نو ستره محکمه پاکستان بعد از آن که رئیس سابق این اداره روز چهارشنبه تقاعد کرد به این مقام حلف وفاداری یاد کرد. تصدق حسین جیلانی که از سال 2004 به این سو عضو ستره محکمه پاکستان بود در نزد رئیس جمهور ممنون حسین حلف وفاداری یاد کرد. من قاضی تصدق حسین جیلانی با صداقت سوگند یاد میکنم که با اعتقاد کامل به پاکستان وفادار باشم و به حیث رئیس ستره محکمه پاکستان وظایف و مسئولیتهای خود را حتی الامکان صادقانه و طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان به جا آورم. در این مراسم صدر اعظم پاکستان نواز شریف و دیگر مقامات پاکستانی نیز اشتراک داشتند. رئیس سابق ستره محکمه پاکستان افتخار چودری متهم به داشتن نظریات سیاسی بود که برای یک قاضی بلند رتبه غیر قابل قبول می باشد. ستره محکمه بنگلادش حکم مرگ رهبر یک حزب اسلامی را که به جنایت جنگی محکوم شده است دوباره تصدیق کرد. عبدالقادر ملا معاون رئیس حزب اپوزیسیون بنگلادش جماعت اسلامی باید روز چهارشنبه اعدام می شد اما محکمه در لحظه اخیر این حکم را متوقف ساخت تا با آخرین مراجعه وی پاسخ بگوید، ولی درخواست وی امروز باز هم رد شد. سرانوال عمومی محبوبی عالم گفت ملا تمام مراحل مراجعه را سپری کرد. ملا تمام اتهامات علیه خود را رد کرد و میگوید که اتهاماتش انگیزه سیاسی دارند. جماعت اسلامی در جنگ سال 1971 با پاکستان مخالف استقلال بنگلادش بود. در این جنگ 3 میلیون نفر کشته شدند و بیش از 200 هزار زن به تجاوز جنسی روبرو شدند. ملا یکی از 5 نفر می باشد که توسط محکمه بین المللی جنایات در بنگلادش به جزای مرگ محکوم شده است. این محکمه در سال 2010 تشکیل شد تا در مورد عاملین خشونت و جنایات در جنگ سال 1971 تحقیق نماید. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نطق سالانه خود با مردم این کشور در مورد موضوعات مختلف از ایران گرفته تا اوکراین، استثناجویی آمریکا و برتری نظامی روسیه صحبت کرد. او گفت یک تصمیم نهایی در مورد مشکل برنامه‌های اتمی ایران باید حقوق ایران را برای تولید صلح‌آمیز انرژی اتمی و امنیت تمام منطقه از جمله دولت اسرائیل را ضمانت نماید. پوتین افزود روسیه به هیچ کس اجازه نخواهد داد که به برتری نظامی بر روسیه دست یابد و به گفته او مسکو به هر نوع چالش در این ساحه پاسخ خواهد گفت. پوتین همچنان سیستم سپر راکتی اروپا را تحت تنقید قرار داد و گفت این اقدام صرف به نام دفاعی می باشد. در رابطه با اوکراین او اظهار داشت کیف یک راه حل سیاسی را پیدا کند و انتخاب به دست خود این کشور است که در اتحاد گمرکی تحت رهبری روسیه همراه می شود یا خیر. و همینطور آمریکا را تحت تنقید قرار داد و گفت روسیه شوق ابرقدرت بودن و دست دادن به دیگران را که چگونه باید زندگی کنند ندارد. در قطعنامه اتحادیه اروپا که امروز تصویب شد، این تصمیم رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ که امضای سند یک جا شدن کشورش با اتحادیه اروپا که از امضای سند یک جا شدن کشورش با اتحادیه اروپا خودداری کرد، اظهار تأسف می شود. در این قطعنامه که توسط تمام احزاب بزرگ سیاسی تصدیق شده است، همچنان وقایع خشونتبار حمله قوای امنیتی بر دفاتر احزاب و در بر دفاتر احزاب مطبوعات آزاد و مظاهره کنندگان در اوکراین محکوم شده است. اعضای پارلمان اروپا خواهان آغاز کار فوری میانجیگران بین حکومت و اپوزیسیون اوکراین شدند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشنان میگوید رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ به او گفته است که میخواهد یک موافقت کلیدی تجارت و همکاری را با اروپا به امضا برساند. وزیر خارجه آمریکا جان کری همچون جز کوشش‌ها برای تقویه برنامه صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها امروز سفر خود را به شرق میانه آغاز کرد. در سال جاری این نهمین سفر وی به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن است. کری قرار است نان شب را با صدراعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو صرف کند و همچنان با رهبر اداره فلسطین محمود عباس هم ملاقات خواهد کرد. بعد از این سفر کری که 70 ساله می شود به ویتنام خواهد رفت، جایی که او در جنگ آن اشتراک داشت و بعد به فیلیپین می رود. و مجلس سنای پارلمان ازبکستان یک سند عفو زندانیان را تصویب کرد. رئیس کمیته قانون و امور قضایی پارلمان ازبکستان خانم سویتلانا ارتوکووا اظهار داشت این عفو نماینگر اصلاحات جاری در سیستم قضایی ازبکستان می باشد. این امنیتی دختران جوانتر از 18 سال و زنان بیش از 60 سال و همچنان اتباع خارجی را در بر می گیرد. اشخاصی که اولین بار دست به جرم زدند و یا به خاطر فعالیت در گروه های ممنوع دستگیر شدند، به خاطر رفتار مناسب در دوره بازداشت عفو می شوند. محبوسینی که به جرم جنایات سنگین و یا با حکم ابد در حبس می باشند در این عفو شامل نیستند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 1، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 7، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین ترین 6، آسمان نیمه آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین ترین 6، آسمان آفتابی. و مزار شریف بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین 6، آسمان نیمه آفتابی پیش بینی شده است.
ساعت 5:09 دقیقه با وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. این هم فهرست گزارش های این ساعت. حکومت افغانستان هم صدا با ایالات متحده ایران را متهم کردند که به شورشیان افغان کمک میکند.
مخالفین کمک های تسلیحاتی میکنند، کمک های تدریسی میکنند، مانورهای جنگ برشان میاموزند در خود جمهوری اسلامی ایران.
رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مردم خواست تا ناقضین حقوق بشر را عفو کنند.
خواهش میکنم به عنوان فرزند این کشور که گذشته ها را ببخشم، چون عفو بسیار بالاتر است از انتقام گرفتن.
لوید رستیز امریکا هشدار می‌دهد که خروج همه سربازان امریکایی افغانستان را به ثبات خواهد ساخت. رئیس جمهور حامد کرزی امروز راهی هند شد. در پهلوی گزارش‌های دیگر برنامه زن و زندگی را هم به شما داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم جبار بریال هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را داره. مقام ها در غرب افغانستان گفته های نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان مبنی بر سیاست دوگانه ایران در قبال افغانستان را تایید میکنند. آنان میگویند ایران نه تنها برای مخالفان مسلح دولت افغانستان اسلحه میدهد، بلکه زمینه آموزش نظامی آنان را نیز در داخل آن کشور مساعد ساخته است. این اظهارات در حال صورت میگیرند که نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان با تازگی ایران را به داشتن سیاست دوگانه در برابر افغانستان متهم کرده است. نسیم شفق و جزئیات بیشتر.
مقام های ولایت فرا در غرب افغانستان میگویند که ایران در داخل آن کشور برای مخالفان مسلح دولت افغانستان مراکز آموزش های نظامی را تأسیس کرده است. معاون والی فرا به روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که پیش از این همچو مراکز در امتداد سرحد ایران با افغانستان فعالیت داشت، اما اکنون در مناطق امنتر ایران چون شهرهای کرمان و یزد نیز ایجاد شده اند. محمد یونس رسولی میگوید که ایران از چندین سال به این سو در تلاش مختل ساختن امنیت در غرب افغانستان بوده و به خاطر دستیافتن به این هدف با مخالفان مسلح دولت این کشور همکاری میکند.
مخالفین کمک‌های تسلیحاتی میکنند، کمک‌های تدریسی میکنند، مانورهای جنگ برشان میآموزند. در خود جمهوری اسلامی ایران محل آموزشگاهی داره برشان.
بیشتری تربیتگاه ها در نوار ملزی در منطقه به نام سفید آبه و نیبندان و ایجاها وجود داشت، اما حال جریان کشانده به داخل جاهای امنتر بر مناطق کرمان و یزد و این منطقه برگرد.
در این حال گل احمد اعظمی نماینده مردم فرا در مشان و جرگه افغانستان نیز میگوید که ایران در ایجاد ناامنی ها در ولایات هرات، فرا و نیمروز نقش فعال دارد. با گفته آقای اعظمی این گونه فعالیت های ایران در غرب افغانستان مشابه با فعالیت های پاکستان در سرحدات شرقی و جنوبی این کشور می باشد. این اظهارات در حال ابراز می گردند که نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان گفته است ایران در افغانستان بازی دوگانه را در پیش گرفته است. با گفته او تهران هم از حکومت افغانستان حمایت می کند و هم به طالبان کمک می رساند. جیمز دابینز به روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی کانگرس امریکا گفت ایران کمک‌های زیادی را به حکومت افغانستان انجام داده و برنامه‌های سخاوتمندانه را برای بازسازی سرک‌ها و دیگر پروژه‌های این کشور تطبیق کرده است. اما به گفته وی ایران همزمان با طالبان هم مساعدت می‌کند. آقای دابینز افزود کمک به طالبان به علایق ایران با آنها ارتباط ندارد.
ایران به خاطر اینکه به طالبان محبت دارد این کار را انجام نمی‌دهد، بلکه ایران از آنها نفرت دارد، ولی ایران به خاطر رقابت با ایالات متحده این عمل را انجام می‌دهد و می‌خواهد بفهماند که اگر آمریکا داخل کدام ماجرای نظامی با ایران شود این کشور هم می‌تواند زور بازو نشان دهد.
آقای دابینز این عمل ایران را به یک نوع قمار تشبیه کرد که به باور او به منفعت آن کشور نیست. این سخنان نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان پس از سفر چند روز پیش رئیس جمهور کرزی به ایران ابراز می شوند. ایران قبل از این هم چندین بار به کمک های نظامی با مخالفان مسلح دولت افغانستان متهم شده، حتی در سالهای گذشته مسئولان امنیتی در غرب افغانستان تایید کردند که اسلحه و مواد انفجاری ساخت ایران را نیز به دست آوردند. هرچند ایران همواره این ادعاها را رد کرده است، اما محمد یونس رسولی معاون والی فرا میگوید که ایران به خاطر مخالفت با حضور نیروهای خارجی در افغانستان و جلوگیری از ایجاد بندهای آب در غرب افغانستان ناامنی‌ها را دامن میزند.
ادعاها در مورد حمایت ایران از مخالفان مسلح دولت افغانستان در حال صورت می‌گیرند که رئیس جمهور حامد کرزی در سفر اخیرش به تهران با مقام‌های ایرانی روی امضای یک توافقنامه همکاری و دوستی میان دو کشور به توافق رسید. اما شماری از آگاهان امور سیاسی افغانستان باور دارند که در حال حاضر شرایط برای امضای این توافقنامه با ایران مساعد نیست. سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با احمد سعیدی یکی از این آگاهان صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که چرا چنین شرایط برای امضای این توافقنامه مساعد نیست.
واقعیت یک حقیقت است، هیچ کس نمیتونه انکار کنه که ایران دزد میگه هوشیار باش و صاحب خانه را میگه بیدار. مینای کنار جاده زیادتر از ایران آمده، سلام محمد برای مخالفین داده شده. همین لحظه در ایران غیر مستقیم کمپای علیه منافع افغانستان وجود دارد. اما این چرا که آقای کرزی میگه که گویا ما قرارداد امنیتی با ایران امضا میکنیم، اگر این کار میکنه مجبور با پاکستان امضا کنه. وقتی که با اونا قرارداد استراتژیک امضا میکنه، معنای زیر داره که نه در پاکستان توریستی است و نه در ایران. من باور دارم که این قرارداد آقای کرزی به زودی امضا نخواهد کرد، اما مخالفت هایی که با آمریکا داره جهت یک آله فشار به آمریکا میگه که ما با ایران قرارداد استراتژیک امضا کنیم. باز قرارداد استراتژیک به این خاطر آقای کرزی امضا کرده نمیتونه که ایران در حال حاضر با یک انزوای اقتصادی یعنی محرومیت های اقتصادی قرار داره. آقای کرزی ایران امضا کنه خلاف پرنسیپ های ملل متحد کار میکنه، آقای کرزی کار کرده نمیتونه.
شما هم در جریان هستین، پاکستان هم خواهان داشتن توافقنامه همکاری های دراز مدت با افغانستان است، اما حکومت افغانستان میگه که این کشور باید پیش از امضای این توافقنامه باید از صادر کردن تروریستان به افغانستان خودداری بکنه و همچنان در توافقنامه امنیتی با آمریکا هم شرایط را مطرح کرده که باید گام های عملی را برای برقراری صلح در افغانستان بردارن، اما با ایران چنین شرایط مطرح نشده و حتی توافق صورت گرفته. چی است به نظر شما؟
در مقابل ایران حکومتی موجود خاموشی اختیار میکنه، هر نوع مداخله میکنه. شما قبلا خبر دارید، قبلا به دفتر ارک پولهای زیاد ایران داده و شاید دولت موجود فشارهایی که از داخل نظام از طرفدارای ایران که به داخل نظام هستند از مقامات عالی رتبه دولت، اینها باعث شده که دولت از یک طرف پول گرفته و از یک طرف اخلاقا جرأت نمیکنه که در مقابل ایران عکس العمل نشه.
بله، خب در گذشته دیده شده که چند بار تا مقام های محلی در افغانستان تایید کردند که در این ولایات سلاح های ساخت ایران به دست آمده که به مخالفان توزیع شده، اما خود حکومت افغانستان تا به حال صراحتا این موضوع را تایید نمی کنه. چرا؟
یک خود نفوذ ایران در مقابل نظام که در رأس جناب کرزی زیاد است. آدمای با صلاحیتی هم در اپوزیسیون هم در دولت ما صلاحیت دارن که آقای کرزی بگوین که زبان بسته کن در مقابل ایران چیزی نگوی. و دوم تکرار کردم که ایران، شما شنیدین که به دستمال ها و بودجا و هر پول داره، اگر علی ایران گپ زنن این پول ها رو میتونن پس بتن. اینها به اصطلاح عامیانه دندپره هستن، خجالت هستن پیش ایرانی ها.
احمد سعیدی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. لویدر سیز امریکا هشدار می‌دهد که خروج همه سربازان امریکایی افغانستان را بی‌ثبات خواهد ساخت. مارتین دمسی گفت واشنگتن به زودی درباره حضور و یا خروج سربازانش از افغانستان در سال 2014 تصمیم خواهد گرفت. زرغون منگل جزئیات بیشتر را دارد.
جنرال مارتین دمسی لویدر استیت امریکا میگوید اگر نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان نباشند و ناامنی ها در این کشور افزایش یابد، کشورهای همسایه افغانستان هم متاثر خواهند شد. جنرال دمسی گفت در جایی که حکومت حاکم نباشد در آنجا تروریستان لانه می سازند، پس ثبات این منطقه با منافع ملی امریکا رابطه مستقیم دارد. لویدر سیت امریکا ابراز داشت این مهم است که از افغانستان زمان خارج شویم که حکومت فعال باشد و نیروهای امنیتی هم قوی باشند تا منطقه به پناهگاه القاعده و حامیان القاعده مبدل نگردد. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، جنرال دمسی که دیروز در میدان هوایی بگرام صحبت می کرد این را هم گفت که امریکا تا حال کار روی این پلان را آغاز نکرده است که نیروهایش بعد از سال 2014 افغانستان را ترک کنند و اگر رئیس جمهور کرزی نظرش را در مورد امضای پیمان امنیتی و دفاعی با امریکا تغییر ندهد، امریکا به زودی در مورد خروج کلیه نیروها سال آینده از افغانستان تصمیم خواهد گرفت. امریکا گفته است این پلان باید تا 31 دسامبر امسال امضا شود تا پلان را برای حضور نیروهایش در افغانستان برای 10 سال بعد از 2014 طرح کند.
جاش ارنست، معاون سخنگوی قصر سفید، دیروز در این مورد در واشنگتن به خبرنگاران چنین گفت:
It is our view that that is a document that should be signed as soon as possible and that at the very least
وای میگوید به نظر ما این یک سند است که باید هر چه زودتر به امضا برسد و نهایت در پایان امسال باید امضا شود تا ما بتوانیم پروسه مهم پلان گذاری را آغاز کنیم. اگر شما چنین سوال کنید که اگر این موافقت نامه در 10 جنوری امضا شود مشکل بزرگ خواهد بود، جواب این است که با گمان اغلب مشکل بزرگ نخواهد بود. مشکل اساسی و بزرگ زمانی ایجاد می شود که گام های فوری برای امضای آن برداشتن نشود. افغانستان 350 هزار نیروی امنیتی دارد و لویدر استیز امریکا جنرال مارتین دمسی می گوید این نیروها نیاز به کمک دارند و اگر آموزگاران خارجی بعد از سال 2014 در افغانستان نباشند، آموزش نیروهای افغان کند خواهد شد و در بعض مناطق اوضاع امنیتی رو به خرابی خواهد نهاد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
دا چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
بله، برنامه زیر آسمان کبود را هر روز شنبه از ساعت 3 تا 5 فراموش نکنین از رادیو آزادی. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امروز در یک سفر رسمی 4 روزه راهی هند شد. مسئولین مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگویند که آقای کرزی در این سفر از مقام‌های هندی خواهان همکاری‌های بیشتر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و نظامی خواهد شد. این در حالی است که مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که رهبران هند بتوانند حامد کرزی را به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تشویق کنند. سحر لیوال جزئیات بیشتر را دارد.
مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان می گویند که رئیس جمهور کرزی در این سفرش به هند با منموهن سینگ صدر اعظم این کشور، سلمان خورشید وزیر خارجه و شماری از مقام های بلند رتبه هند دیدار خواهد کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آقای کرزی در این سفر مطابق به سند امضا شده استراتژیک میان دو کشور خواهان همکاری های بیشتر همه جانبه از هند خواهد شد.
هدف اصلی سفر گسترش هرچی بیشتر روابط و همکاری ها میان دو کشور است. در حاشیه سفر همچنان رئیس جمهور با تعداد از تجار و دیدار خواهد داشت. اکنون یک تهداب نیرومند همکاری میان دو کشور وجود دارد و تمامی همکاری ها میان دو کشور در تمامی ساحات سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، نظامی و امنیتی و سایر ساحات به همکاری میتواند گسترش یابد.
آقای واحدی افزود که رئیس جمهور کرزی در سفرش به هند در کنفرانس روابط بین المللی هند و مشارکت های انکشافی آسیا و افریقا نیز اشتراک و سخنرانی خواهد کرد. در این سفر 4 روزه رسمی رئیس جمهور کرزی را شماری از مقام های بلند رتبه دولتی همراهی می کنند. هند و افغانستان در سال 2011 میلادی سند همکاری های درازمدت استراتژیک را امضا کردند. در این سند همکاری های همه جانبه هند با افغانستان گنجانیده شده است. یک روز قبل از این اشرف حیدری معاون سفیر افغانستان در دهلی جدید به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور کرزی در این سفر در پارلمان هند نیز سخنرانی خواهد کرد. در این حال جیمز دابنز نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ابراز امیدواری کرده که مقامات هندی بتوانند رئیس جمهور کرزی را برای امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا قناعت بدهند. در این میان شماری از آگاهان سیاسی سفر رئیس جمهور کرزی را در شرایط کنونی به نفع کشور خوانده و میگویند که امکان دارد هند در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با واشنگتن به رئیس جمهور کرزی مشوره مثبت بدهد. جاوید کوهستانی یکی از این آگاهان:
چون هندوستان همیشه در این منطقه به عنوان یک بازیگر حضور دارند. از خطراتی که در منطقه وجود داره، مخصوصا شکلگیری تروریسم، تهدیدات تروریستی، نگرانی که برای ملت‌های افغانستان و هندوستان وجود داره، رهبران هندی برای رئیس جمهور افغانستان در این مورد صحبت‌های خود داشتن، همچنان توصیه بکنند که رئیس جمهور افغانستان اگر ممکن باشد این سند همکاری‌های استراتژیک امنیتی دفاعی را با جانب ایالات متحده به امضا برسانند.
رئیس جمهور کرزای در ماه ثور سال جاری نیز برای دو روز به یک سفر رسمی دو روزه به هند رفت. آقای کرزای از مقام‌های هندی خواست تا در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغان کمک کنند. با باور برخی آگاهان برای حل مشکلات موجود در افغانستان باید به سطح منطقه کار صورت گیرد. آنان سفر رئیس جمهور کرزای را به هند و سایر کشورهای منطقه جهت گسترش و تقویت همکاری ها مؤثر می خوانند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در یک سفر رسمی راهی هندوستان شده است. مقامات آمریکایی ابراز امیدواری کردند که رهبران هند بتوانند حامد کرزی را به امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن تشویق کنند. در رابطه با سفر رئیس جمهور کرزی خبرهای تازه را از رادیو آزادی بشنوید. روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 و همچنان روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. تا لحظات بعد فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را خواهیم داشت. رادیو آزادی را همراهی کنید. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از خانواده های قربانیان جنگ های داخلی در کشور می خواهد تا کسانی را که به جرمشان اعتراف کرده و عذرخواهی کردند عفو کنند. سیما سمر این خواست را امروز در مراسم نامگذاری یک سرک در شهر کابل که به نام قربانیان جنگ مسمی شد مطرح کرد. در این حال خانواده های قربانیان تاکید دارند که مجرمین جنگی باید محاکمه شده بر جزای اعمالشان برسند. بیشتر در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در کابل جاوید حسنزاده میشنویم.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به این باورند که انتقام جویی خشونت ها را افزایش داده و سبب بیشتر شدن تعداد قربانیان در کشور میگردد. رئیس این کمیسیون میگوید دولت مردان در کشور باید جرأت نموده واقعیت ها را بیان نموده و از آن انکار نکنند. سیما سمر میگوید با آن که گذشته فراموش نمی شود اما مردم افرادی را که معذرت خواهی می کنند عفو نمایند.
معذرت خواهی ها هیچ وقت حق قربانی را نفی نمی کنه. یعنی هر قربانی هر زمان می تونه ادعا بکنه و تلاش بکنه که او نفر اگر می خواست به عدالت بکشانه. البته من خواهش میکنم به عنوان فرزند این کشور که گذشته ها را ببخشن. نظر من این است که ما مردم خود را تشویق بکنیم به عفو، چون عفو بسیار بالاتر است از انتقام گرفتن.
خوشمن علومی معین شاروالی کابل نیز در مراسم نامگذاری یک جاده در شهر کابل به نام قربانیان جنگ از کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است خواست تا از مردم عذرخواهی کنند. این سخنان در حال مطرح می شوند که چند روز پیش سازمان دادخواهی اجتماعی با برگزاری یک نمایشگاه تصاویر قربانیان جنگ های داخلی در کشور خواهان برکنار شدن جنایتکاران از کرسی های دولتی و محاکمه آنان شدند. این در حالی است که حدود دو ماه پیش جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان به خاطر آسیب دیدن مردم در جنگ های داخلی از آنان معذرت خواست. جنبش ملی یکی از طرفهای درگیر در جنگهای گذشته در افغانستان خوانده می شود. اما شماری از خانواده های قربانیان جنگ تاکید دارند که مجرمین باید محاکمه شوند. دو تن از خانواده های قربانیان در مورد بر رادیو آزادی چنین گفتند:
دیسی دور کسایی که جنایت کردن در میز محاکمه کشانده شوند.
محاکمه خوب باید که شود. کلش در حکومت هست. مردم غریب خونه کرده، کراچوان خونه کرده. اینمی مردم میکنه که 2000-3000 نفر داشت.
از سوی هم رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید مستندسازی را که این کمیسیون در خصوص مجرمین انجام داده نشان میدهد که تمام اقوام در دوره‌های مختلف به نحوی در افغانستان آسیب دیدند. مسئولان این کمیسیون تاکید دارند که یکی از مشکلات در افغانستان بی‌عدالتی و عدم دسترسی مردم به محاکم بوده است که اکثر افراد ملکی بدون محاکمه به قتل رسیدند. آنان میگویند بیشتر قربانیان که نامهایشان در لیست 5000 نفری قربانیان جنگ در افغانستان از سوی سارنولی هالند منتشر گردید فعلا برای عدالت ثبت نام کرده، اما هزارها قربانی دیگر تا به حال نامهایشان ثبت نشده باقی مانده‌اند.
جاوید حسنزاده گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تا لحظات بعد برنامه زن و زندگی را با شما داریم. در این برنامه از خانم میشنویم که به دلیل یک بیماری شوهرش از خانه خود راندش.
تداوی می نکد دیگه در خانه هم تر زنگ رو یک نم سال میشه از خانه اش کشیده در خانه پدر ما آورده مونده.
تا لحظات بعد در برنامه زن و زندگی درد دل این خانم را خواهیم شنید. اما حالا میرسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم با سید سمی عباس.
رئیس جمهور کرزی بعد از ظهر امروز کابل را به قصد هند ترک کرد. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور کرزی به رادیو آزادی گفت آقای کرزی جهت گفتگو با مقامات هندی در خصوص گسترش همکاری ها به هدف اشتراک در کنفرانس بین المللی مشارکت انکشافی در آسیا و افریقا به هند رفته است. شماری از مقامات در غرب افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان را تایید کردند که گفته است ایران در برابر افغانستان سیاست دوگانه دارد. معاون والی فرا گفت ایران در داخل آن کشور مراکز آموزشی را برای مخالفین ایجاد کرده و در تلاش ناامن ساختن افغانستان است. یک جاده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تای مراسم در ساحه احمدشاه بابا مینای شهر کابل به نام قربانیان جنگ نامگذاری شد. سیما سمر رئیس این کمیسیون مسما شدن این جاده را به نام قربانیان جنگ یک دستاورد خواند. مقامات امنیتی پکتیا میگویند در اثر حمله هوایی نیروهای خارجی در این ولایت 4 مخالف مسلح کشته شدند. رئیس نو استر محکمه پاکستان بعد از آن که رئیس سابق این اداره روز چهارشنبه تقاعد کرد به این مقام حلف وفاداری یاد کرد. استر محکمه بنگلادش حکم مرگ یک رهبر حزب اسلامی را که به جنایت جنگی محکوم شده است دوباره تصدیق کرد. عبدالقادر ملا معاون رئیس حزب اپوزیسیون بنگلادش جماعت اسلامی باید روز چهارشنبه اعدام شد، اما محکمه در لحظه اخیر این حکم را متوقف ساخت تا با آخرین مراجعه پاسخ بگوید، ولی درخواست و امروز باز هم رد شد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در نطق سالانه خود به مردم این کشور در مورد موضوعات مختلف از ایران گرفته تا اوکراین، استثناجویی آمریکا و برتری نظامی روسیه صحبت کرد. در قطعنامه اتحادیه اروپا که امروز تصویب شد، این تصمیم رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ که از امضای سند یکجا شدن کشورش با اتحادیه اروپا خودداری کرد، اظهار تأسف می شود. وزیر خارجه آمریکا جان کری همچون جز کوشش‌ها برای تقویه برنامه صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها امروز سفر خود را به شرق میانه آغاز کرد. در سال جاری این نهمین سفر وی به اسرائیل و کرانه غربی رود اردن می باشد. و مجلس سنای پارلمان ازبکستان یک سند عفو زندانیان را تصویب کرد. رئیس کمیته قانون و امور قضایی پارلمان ازبکستان خانم سویتلانا آرتوگوا اظهار داشت این عفو نماینگر اصلاحات جاری در سیستم قضایی ازبکستان است.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. azadiradio.com و azadiradio.org آدرس های صفحه اینترنت ما هست. و اگر صفحه فیسبوک دارین، فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین تا خبرهای تازه روی صفحه فیسبوک خودتان نمایان شوند. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. مراسم تجلیل از هفته حقوق بشر که تحت نام جوانان زیر سن 18 سال در شهر کابل راه‌اندازی شده بود پایان یافت. در آخرین روز این مراسم شماری از آگاهان در یک بحث از وضعیت آن در نوجوانانی که از حقوقشان بی‌بهره‌اند ابراز نگرانی کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
شماری از اشتراک کنندگان نشست بررسی وضعیت حقوق نوجوانان باور دارند که 80% این قشر جامعه که از حقوقشان بی‌بهره و با خطر روبرو اند دختران هستند. آنها گفتند در برخی موارد قوانین مدنی، جرمی و عنعنوی به گونه درست تطبیق نمی‌گردد و این مسئله سبب قربانی شدن افراد می‌گردد. غلام سرور فایز یک تن از اعضای ولسی جرگه که در این بحث صحبت می‌کرد گفت از یک طرف قوانین در این قسمت واضح نبوده و از سوی دیگر مردم به ارگانهای عدلی و قضایی بی‌اعتماد شدند.
طفلی که مورد تجاوز قرار گرفت، دختر است، پسر است، چرا این نمیتواند به اونجا برود؟ مانی اولینه که کسی به عدالت این نظام باورمند نیست. وقتی من وکیل و شما سناتور و جوان دیگری ما باور ندارد، پس اون طفل چگونه باور کند؟ من کجا برم به من عدالت میده؟ و افغانستان دعاوی مدنی و جرایم جنایی به هم آمیخته است. دعاوی حقوقی نه که شما ادعای حق را میکنید، نه اینکه جان را بگیرید، ولی در مسئله جزایی نه که جزای را سازمان میدید، تجاوز را سازمان میدید.
در این نشست گفته شده به خاطر اینکه نوجوانان به عدالت دسترسی داشته و در آینده نسبت به مسئولیت حقوقشان مطمئن باشند، وظیفه حکومت، جامعه و خانواده ها است که به حقوق آنان احترام گذاشته و فعالیت هایشان را از دوره کودکی مورد کنترل قرار دهند. شماره از اشتراک کننده های این نشست همچنان گفتند زمانی که نوجوانان به جرم متهم می شوند، باید با در نظر داشت سن، ذکاوت و حالت روانیشان با آنان برخورد صورت گیرد. اشتراک کنندگان تاکید کردند که برای کشف جرم کودکان متهم باید پلیس مخصوص و برای تحقیق از آنان سارنوالان و قاضیان مشخص مقرر گردند. در این حال وزارت عدلیه می گوید برای حل این مشکل تدابیر جدی روی دست گرفته شده و قرار است به خاطر مسئولیت حقوق اطفال به زودی یک کد جامع نیز تکمیل گردد. دکتر محمد قاسم هاشمزای معین این وزارت:
امی قوانین یک قسمتش در کد جزا آمده، یک کدش در قسمتش در کد مدنی آمده، یک قسمت دیگه از این در قانون تعدیب اطفال ادعی آمده. حال وزارت عدلیه تصمیم داره که یک کد اطفال به وجود بیاره، یعنی تمام موادی که پراکنده در قوانین مافیده در یک کد جمع کنه. ترتیبات گرفته شده که کد به وجود بیاره، یعنی این کد متمم و موازی به کنوانسیون حقوق طفل باشه.
اشتراک کنندگان نشست دسترسی نوجوانان به عدالت گفتند در حال حاضر ده ها هزار تن از کودکان و نوجوانان از تعلیم باز مانده و در برخی موارد از آنها سوء استفاده نیز صورت می گیرد. به اساس گزارش ها در این اواخر از کودکان به خاطر خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق و عملات انتحاری نیز استفاده می شود. اشتراک کنندگان این نشست همچنان گفتند خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بی سوادی از جمله عوامل است که کودکان را به راههای بد می کشاند.
تا لحظات بعد در رویدادهای جهان از تازه ترین تحولات در اوکراین به شما خواهیم گفت. ما را همراهی کنید. صدها جوان امروز امتحان کنکور را در ولایت سرپل سپری کردند. در گذشته از شفافیت این امتحان ابراز نگرانی شده بود، اما در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در این مورد چیز دیگری می شنوید.
اولین امتحان کنکور سال 1392 برای سال 1393 در سطح شمال کشور در ولایت سرپل عقد گردید. بانوال رسولی رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی کشور ضمن بیان این مطلب بر رادیو آزادی گفت در این امتحان حدود 2500 تن از فارغان صنوف 12 لیسه های مرکز و ولسوالی های ششگانه ولایت سرپل شرکت داشتند که 40% آنان را دخترها تشکیل می داد. آقای رسولی گفت از شفافیت امتحان کنکور سال 1392 در ولایت سرپل رضایت دارد.
از شفافیت امتحان در این ولایت 100% مطمئن هستیم، به خاطر از اینکه وقتی که ما اول آمدیم این تقریبا روز سوم است که در این ولایت هستیم. مقامات امنیتی یا مقام خود ولایت والیش چندین بار اینجا آمدن و حد اعظمی مقامات امنیتی کوشش میکنن که باید امتحان شفاف برگزار شود.
در این حال عبدالغفور سرپولی رئیس معارف ولایت سرپل میگوید نظر به سال گذشته داوطلبان امتحان کنکور 100% افزایش یافته است. وای دلیل آن را فعال بودن مکاتب و بهبودی امنیت در سطح این ولایت عنوان میکند.
خوشبختانه امسال ما بیشتر از دو چند سال گذشته فراغت داریم. در حدود 2500 نفر فارغین داوطلب امتحان کنکور داریم. البته 40% بیشتر دختر خانم‌ها هستند که در امتحان شمولیت دارند. و امسال برتون بازم تاکید میکنیم که دختر خانم‌ها هم بیشتر است.
تعدادی از شاملین امتحان کنکور که بر روز چهارشنبه امتحان کنکور را در ولایت سرپل سفری کردند از شفافیت امتحان ابراز رضایت نمودن. میگویند
ما بسیار مطمئن هستم چون که اگر کسی خوانده باشه واقعا سوالاتش خوب است، بد نیست. اگر خوانده باشه واقعا میتونه حل کنه دیگه. خیلی خوب است، یعنی شفاف است، قسمی که معلوم میشه اما استاد آزه است. اما اگه فرما یکی در میان توزیع شده، مثلا اما اگه فرما دایگ نمبر است.
مسئولان ریاست معارف سرپل میگویند سال گذشته حدود 1200 تن که 30% آنان را دختران تشکیل میداد در امتحان کنکور شرکت نموده بودند، اما امسال در این امتحان حدود 2500 تن داوطلب شرکت نموده که 40% آنان را دخترها تشکیل میدهند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نیروهای امنیتی افغان از کشف و ضبط تقریبا 230 کیلوگرم تریاک خبر دادند. مسئولان معاونت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله میگویند با آنکه مبارزه علیه مواد مخدر جریان دارد، اما تعداد پلیس مبارزه با مواد مخدر کافی نیست. قمندان قطعه خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر این اظهارات را امروز کرد. جزئیات در این باره از فرشته ندا.
مسئولان قطعات خاص مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله میگویند به خاطر مبارزه با تولید کنندگان و قاچاقبران مواد مخدر که با مافیای بزرگ منطقه و جهان ارتباط دارند به یک نیروی قوی نیاز است. این اظهارات را جنرال امام‌الدین مطمئن، قماندان این قطعه، به روز پنجشنبه به هنگام نشان دادن نزدیک به 220 کیلوگرم تریاک کشف شده به خبرنگاران در کابل ابراز داشت. وی گفت این مواد شام روز چهارشنبه از مربوطات قریه غندی ولسوالی پغمان کشف شده و دو تن در پیوند به آن بازداشت گردیدند. و گفته جنرال مطمئن با آنکه مبارزه جدی علیه مواد مخدر جریان دارد، اما این مبارزه زمان نتیجه مثبت می دهد که پلیس مبارزه با مواد مخدر از هر لحاظ مجهز شود.
در هر کجایی که کشت کوکنار از منصوبین پلیس در مجموع و منصوبین معاینت مواد مخدر به شکل خاصش تلاشایشان جریان دارد که جلوی محو کشت کوکنار بگیرند، تراخک و خاشاق مواد مخدر جلوگیری شود. با تناسب مشکلی که در افغانستان است، منصوبین و به اصطلاح و کسایی که برای از وظیفه توظیف هستند کم است و تشکیل زیاد شد.
با گفته جنرال مطمئن در جریان دو هفته گذشته نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر حدود 20 تن مواد مخدر را از بخش‌های مختلف کشور کشف و ضبط کرده و عاملین آن هم به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدند. وی همچنان گفت در حال حاضر حدود 3000 تن به جرم قاچاق و تولید مواد مخدر صرف در محبس پلچرخی کابل زندانی هستند. در این حال شماری از آگاهان امور میگویند که مبارزه علیه مواد مخدر در شرایط فعلی از لحاظ تکنیکی مناسب نیست و باید راه‌های مبارزه آن تغییر یابد. جنرال عتیق الله امرخیل یک تن از این کارشناسان:
یک راهی است که برای دانستن مردم ضرورت است کمپاین های صورت بگیره که هم از نقطه نظر مذهبی و هم از نقطه مسائل اجتماعی مردم وادار بشه که دیگه کوکنار نکارن. مسئله دو، دولت دو ارگان به وجود آورده، یکی در پلیس و دیگه وزارت است. یک ارگان به وجود بیاید و این ارگان فساد عاری شود، یعنی یک دیسیپلین حقیقی و واقعی موجود باشه و اشخاص قاعد چیز باشه تعقیب شوه، در صورت که وظایف انجام نشد جزا داده شوه. این راهی است که ما میتونیم به این نائل بیاییم.
به اساس گزارش ها کشت، قاچاق و تولید مواد مخدر بیشتر در ولایت جنوبی کشور صورت گرفته و از همانجا به آسیای میانه و ایران انتقال داده می شود. مقامات افغان می گویند به خاطر جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، وزارت های داخله و مبارزه علیه مواد مخدر استراتژی جدید را روی دست گرفته و در بسیاری از ولایت کشور کشت کوکنار صفر شده است. این اظهارات در حال مطرح می شوند که به اساس یک گزارش تازه سازمان ملل، کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان 36% افزایش یافته است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
و از رویدادهای جهان، تصدیق حسین جیلانی امروز به حیث قاضی القضات جدید پاکستان تعیین شد. حسین جیلانی 64 ساله امروز در ریاست جمهوری در پاکستان در حضور رئیس جمهور و صدر اعظم این کشور سوگند وفاداری یاد کرد. افتخار چوداری قاضی القضات پیشین پاکستان پس از 8 سال ایفای وظیفه دیروز تقاعد کرد. جزئیات بیشتر را فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
حسین جیلانی امروز به حیث قاضی القضات جدید پاکستان حلف وفاداری یاد کرد. در مراسم تألیف حسین جیلانی که امروز در ریاست جمهوری این کشور برگزار شد، به شمول نواز شریف صدر اعظم، مقام‌های ارشد پاکستان اشتراک کردند. حسین جیلانی 64 ساله که از سال 2004 تا کنون به حیث قاضی در محکمه عالی پاکستان ایفای وظیفه می‌کرد، بعد از آن که افتخار چودری قاضی القضات پیشین این کشور روز گذشته تقاعد کرد، به حیث قاضی القضات جدید تعیین شد. افتخار چودری در سال 2005 میلادی از سوی جنرال پرویز مشرف به حیث قاضی القضات تعیین شد و 3 سال بعد پس از سازماندهی اعتراضات علیه حاکمیت نظامی دوباره از سوی مشرف برکنار گردید. پرویز مشرف در سال 2007 به شمول قاضی القضات بیش از 60 قاضی پاکستانی را از وظایفشان برکنار کرده و در منازلشان نظر بند کرد. اما قاضی القضات پیشین با براندازی اعتراضات علیه رژیم دیکتاتوری مشرف توانست یک بار دیگر نظام عدلی و قضایی این کشور را برحال سازد. افتخار چودری که در برکناری رئیس جمهور سابق پاکستان پرویز مشرف نقش داشت، در زمینه ترویج حقوق بشر و استقلالیت سیستم قضایی در پاکستان ستایش شده است. اما او همچنان به جانبداری عضو که برای یک قضات ارشد غیر قابل قبول است متهم می باشد. یکی از قضیه های مهم و جنجال برانگیز افتخار چودری در سال 2012 میلادی این بود که وی یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پیشین پاکستان را به جرم اهانت از فیصله محکمه سلب صلاحیت کرد.
و حالا هم از رویدادها در اوکراین. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتون میگوید رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ با او گفته است که میخواهد یک موافقتنامه تجارت و همکاری با اروپا را امضا کند. در گذشته یانوکوویچ از امضای این قرارداد خودداری کرد و این خودداری او سبب تظاهرات گسترده در سراسر اوکراین شد. مظاهرتچیان خواهان برکناری او و حکومتش شدند. جزئیات در این باره از زرغون منگل.
چنانچه شنیدید، خودداری یانوکوویچ از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا بنبست جدی را بین حکومت اوکراین و تظاهر کنندگان در کیف باعث شد. خانم اشتون امروز در بروکسل گفت نگرانی های اقتصادی که یانوکوویچ با آن اشاره کرد می تواند با امضای این توافقنامه رفع گردد، زیرا این توافق سرمایه گذاری های بیشتر را به اوکراین جلب خواهد کرد.
Look, Yanukovych made it clear to me that he intends to sign the association agreement. What he talked about were the short-term.
وای میگوید ببینید، یانوکوویچ این را واضح ساخت که قصد دارد موافقت همکاری را امضا کند. آنچه وای در مورد آن صحبت کرد مسائل کوتاه‌مدت اقتصادی بود که کشورش با آنها مواجه است. و نظر من این است که این چالش‌ها که واقعی هم میباشند میتواند فقط توسط حمایت نهادهای اتحادیه اروپا رفع گردند و در حقیقت با بیان این مسئله و این نشان داده است که دارای برنامه جدی اقتصادی می باشد. این بیانات خانم کاترین اشتون در حال ایراد شد که در یک قطعنامه اتحادیه اروپا که امروز تصویب شد، این تصمیم رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکوویچ که از امضای سند یکجا شدن کشورش با اتحادیه اروپا خودداری کرد، اظهار تأسف شد. از سوی دیگر محترزین در کیف، مرکز اوکراین به محاصره مناطق مرکزی شهر به شمول شاروالی کیف ادامه دادند. مظاهره کنندگان در نزدیکی شاروالی به دو گروه تقسیم شده و حدود 1000 تن آنها به سوی دفتر سارنبولی اوکراین راهپیمایی نموده و خواهان رهایی مظاهره کنندگان شدند که توسط پلیس بازداشت شدند.
و حالا هم برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
ایوار مامده که من تو را به بچه 12 ساله این نکامی
حقم زیاد تلف شده وقت ندش
نسیاره هنجا پیش آید دیدم دیگه چیز
درست. تهیه کننده عفیف ساکب نیازی.
سلام شنونده های عزیز، صحت و سلامتیتان آرزوی ماست. فیستولای ولادی چیست؟ چرا برخی از آنان به این مریضی گرفتار میشن؟
خود فیستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی. خالیش به اختیار می باشم. همچنان مواد غایطه زمانی که طفل اضافه تر از 2 روز در جان زن می ماند طبعا.
آیا این مریضی تنها یک مشکل صحی است یا ریشه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هم دارد؟
دکتر گفتن ما اینجا مالجه نمی تنیم بو بریم شفاخانه. خسرم گفتن نه برم امرو بوم رو دیگه به بچه هم زن بدن دیگه.
چرا بیشتر زنان وقت به بیماری فیستولا گرفتار میشن؟ از طرف شوهر رانده و یا طلاق میشن؟
یک نم سال میشه متریالا این که در خانه پدرمون در خودش رفت اینه.
برای دانستن عوامل راه حلهای این مشکل برنامه کنونی زن و زندگی را با ما عفیفه ساکب نیازی دنبال کنید. فیستولا طلای ولادی یا سوراخ مثانه که سبب او زنان به عدم اختیار نگهداری ادرار یا مواد غایطه و یا هم هر دو گرفتار میشن، تعداد از زنان با خشونت های چون رانده شدن، طلاق و یا بی توجهی از سوی شوهر مواجه میگردن. نجیبه از شهر مزار شریف که در اثر مرض فستولا یا بی اختیاری در ادرار در شفاخانه ملاله بستری است میگه مدت 1.5 سال میشه که شوهرش زن دومی گرفته و او را رها کرده.
استان قد شوارم گرد بودم، زندگی کردم، باز دیگه حامله‌دار شدم، شتکم پیدا شد با خانه، مثانه ایم ترقید، کلان ریده ایم خراب شد، فلک ما مرده پیدا شد، در اشکم مرده بود، در مثانه ایم یک سنگ پیدا شد، خود با خود خودش، باز در مزار آمدم، رو عملیت کردم، سنگ گرفتم و خوب شد، اینه باز ادرار میستاد نشد دیگه، از مواد غایطه ایم هم مردش هم در تفیل اول هم همونتر شده بود، تداوی می نکد دیگه، در خانه همونتر زن گرفت، یک نم سال میشه از خانه اشکه شده، در خانه پدر مورده مونده، این همونتر روزی که دامه مشکل که گرفتار شدم در خانه ایش بودم، در قصه ایم نبود، یک وقت نان پیدا کدم میخوردم نباشه، همونتر روزم تیر میشه، سخت میباشه دیگه، باز از خانه شوار که یک سال که خدمت کنه که یلا برای باز دلش شکسته نمیشه.
نظر به گفته مسئولان وزارت صحت در افغانستان 20-25% زنان به مراکز صحی مراجعه می کنند و بقیه نزد دایه ها ولادت می کنند. زهرا باشنده ولایت چخچران که در سن 13 سالگی ازدواج کرده، در اولین ولادتش در خانه نزد دایه به مرض فیستولا یا بی اختیاری در ادرار مبتلا شده. او سرگذشت دردناکش بر ما چنین بیان کرد.
مریض شد، دکتر اجازه نداد. گفتن اگه میمرم نمیمرم همینجا ولادت کنم در خانه. چهار شب رفتن سیروم یاردن از دواخانه سیروم کتیر کردن نوشتو دشکم بم. نشو درد خوردم من باز شش شب دیگه تم مرده دشکم. باز متر نبود تسکیره 15 16 نفر بردن که دره اوشتو سرش جدا شد از جان. دیگه تنش بمون. 3 بجه روز تا 11 بجه شب پایکی کردن تنه و ناختن دستون بلند گرفتن اوشتو دستون و نختن کشیدن دوزور که بو کشیدن دیگه مسانه هم ترخی تمام استخوان ها جانم هم جوش خور اینم تا خراب شد اگه ادرار بودی هر چیزی بودی دیگه هم در جای در جای میاردن 4 سال خلال تیش دیگه باز مر بیاردن مزار دکتر ها گفتن ما اینجا مالجه نمیتونیم بو بریم شفاخانه ملاله خسرون گفت ما نمیبرم نمیره بوم رو دیگه به بچه هم زن میدن دیگه اینجا که بمیدن دیگه باز دکتر صاحبه یک هفته شد عملیات کردن شکر حال خوب است شوهر من زن داره یک دختر بچه داره من هیچ دیگه ندارم
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید www.azadiradio.com.
گفتنیست که تعداد از زنان از بیماری فستولا یا بی اختیاری در ادرار بی خبر هستند و نمی دانند که این بیماری قابل تداوی است. خانم از شهر هرات که به کمک برادرش به شفاخانه بر تداوی آمده، بنابر عدم آگاهی از مدت 6 سال با این مرض و مشکلات ناشی از او دست و گریبان بوده. او میگه شوهرش با بی توجهی به او و دو دخترش با زن دومی فرزندانش زندگی میکنه.
نجوری اینه 6 سال میشه بیام الان به این جلسه ما میشه عملیات شیم از رویش که امالو که خوب شیم عملیات دیگه اینه تا حالا مرم نگه مسانه اینه تقیقه بود دیگه با سر اولادت نشو نجور بودم در نشو اولاد مرده پیدا شد دیگه اینه مریضی و جلو شد جای ما نی سرک نی ماتره جازه ندادن به خانه اولادت کم دست پایم برفتم مریضی طفل بدن یا من مرده این خود نامی سخت نرشیدم هیچ شوهر من خود زن داره اولاد داره دو دانه دختر دارم یکی 10 ساله یکی 4 ساله برار مر بیار داره بس مصرف نمیتینه می خود نیش گفت زنی حوال مر گرفته سیر زیاد درشن بگین تنگ
اما فستولای ولادی چگونه مریضی است؟ با چه عوامل سبب به وجود آمدن این مرض نزد خانم ها می گردد؟ دکتر پشتون کوهستانی، ترینر متخصص مرکز فستولای شفاخانه ملاله، علت اصلی این بیماری را و معیوبیت ها را نداشتن اطلاعات کافی، فقر تعلیمی، اقتصادی و محدودیت دسترسی به خدمات صحی عنوان کرده می گه.
خود فستولا عبارت از پیدا شدن یک سوراخ غیر طبیعی بین طرق تناسلی زنانه و آبدان یا مثانه مریض و یا عمیق فستول یا سوراخ میشه که بعد از ولادت مشکل در طرق تناسلی زنانه و روده آخر قسمت آخر روده که رکتوم میباشه چه وقت وجود میه وقتی که یک ولادت مشکل زمانی که طفل مدت 2 روز 3 روز حتی 9 روز هم طفل در جان ازی مانده چون مشکل ولادی داشته نمیتونه سگ ولادت به شکل نرمال صورت بگیره طبعا اولین چیزی که
مروز به خطر میشه یا سوراخ میشه مثانه یا آبدان مریض است. در پشت سر قسمت آخر روده یا رکتوم سوراخ پیدا شده. وقتی که مثانه یک سوراخ غیر طبیعی پیدا میشه، طبعا ادرارش به اختیار است و همچنان مواد غایطه او هم به اختیار است. طبعا یک زن چه جور میشه زو؟ اکثرا در خانمای پیدا میشه ای که یا سن غیر قانونی عروسی میکنن، ولاده تای مشکل ده چون در قرا قصبات ما کلینیکایش به شکل مجازش نیست. فامیلایی هم داریم که نه نمیرسن عروس خدا یا دختر خدا به یک جای مناسب‌تر، جایی که برش کمک شود. زن زری دایه و زری یک زن محلی فکر میکنن که این طفل کشیدیم شاید رفع مشکل شود، دالی که نو بسیار ضربای بسیار شدید در خانم میتن.
دکتر کوهستانی میافزاید برای جلوگیری از این بیماری خانم ها باید از دوران بارداری تا ولادت به دکتر ولادیونسایی و به روش های تنظیم خانواده دسترسی داشته و همچنین فاصله بین ولادت ها را در نظر بگیرند.
از تمام خانم های محترم، از تمام فامیلای محترم خواهش جدی ما داریم که اولی که دختر خود به سن خرد عروسی نکنن، زبانی که حمل میگیرن اگر با ارتباط دکتر باشه ان شاء الله که کدام مشکل رخ نمیده، نگذارن که به این سوی برسه که دو شب و دو روز خانم درد بکشه باز بار از او رو با یک مرجع برسانن یا نرسانن. جلوگیری از ولادت های خانگی، از دایه هایی که در خانه می توان اونا چیزی رو نمیفهمن که طرق ولادی چی چیزا است، باید خانم هر چه زودتر به یک مرجع صحی برسانن تا برشان کمک عاجل صورت بگیره که ولادتشان طولانی نشه. زمانی که مروز به می حالت میشن نگذارن که او سالها از پیششان تیر شوه. باید ترنینگ هایی که ما داریم در ترنینگ سنتر فیستولای شفاخانه ملارزی جنتون و خود ترنینگ سنتر به شکل عمومی دادگرش تا همین ولادین صحی، هر کدام که بیاین حساب آگیدی که چه قسم باید جلوگیری شوه و چه قسم همین مرض باید به وجود برشان نبیه، بیاین اینجا ترنینگ ها را بگیرن تا اونا بتونن که خانمایی که در نزدیکی هایشان است در قرای قصبات دورتر است اونا را به شکل درست‌تر خوبتر بفهمانن تا که به همین مرض دچار نشن.
برنامه زن و زندگی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
لازمی است بدانیم رها کردن زن در حالت مریضی و ناتوانی از سوی شوهر و رفتار نادرست با اونا از لحاظ حقوق شرعی چگونه حکم داره. مولوی محمد سیدزاده یکی از کارشناسان مسائل دین با توضیحات در این مورد.
حضرت جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میروانی میکنه که شما با خانم هایتان سلوک و روی نیکی را بکنین. هر کسی که با خانم با اعضای خانواده خود نیکی کرد در حضور پروردگار عالم یادم نزدیک است. در زمان مریضی یا مریضی لاعلاج که خانم ها با او دچار میشه، کفالت و سرپرستی و تداوی از او مستقیما تعلق میگیره به شوهر از او که او را باید تا حد امکانی که شوهر داره او را علاجش بکنه. ندین ما اجازه ازیر میتوانه انسانیت اجازه ازیر میتوانه که خانم تا زمانی که صحتمند بود یا جوان بود یا نیرو داشت تا او وادار منحیث خانم رو بپذیره و زمانی که مریض شد، ضعیف شد، زهیر شد او را باز اعلا بکنه. اکثرا خواهرای ما که با مریضی های ولادی دچار میشه اکثرا برادرها ممانعت میکنه که با بردن به کلینیک ها و شفاخانه ها بازی با اونمو سرنوشت یا زندگی از اونمو خانم است. طفل و هم خانم با جدیدترین تهدید روبروی هستند. طب و طبابت خداوند پاک و حضرت جناب پیغمبر برای ما و شما راهنمایی کرده که از استفاده بکنید. خداوند پاک میگه که شما تا حد امکان حفظ و نگهداشت وجودتان در نظر بگیرید.
با گفته دکتر پشتون کوهستانی ترینر متخصص مرکز فیستولای شفاخانه ملالای، زنانی که به این بیماری و مشکلات ناشی از او درگیر هستند با مقابل شدن رفتار نامناسب شوهر و خانواده از لحاظ روانی هم صدمه شدید را متقبل میشن.
خانمای ما داریم که از شوهرشان بعد از اینکه این مشکل پیدا میکنن بوی تعفن پیدا میکنن، اونا از فامیل خود جدا میشن، حتی فامیل پدرش قبول نداره بسیاری وقتا نگاهش کنه، اونا حتی خودکشی میکنن یا ای که با کلی در جای تجدید شده یا دور از فامیل زندگی میکنن. ما ایتو مریضا بسیار زیاد داریم و قصه بسیار غمگین دارن. با مجرد که اینا این مشکل پیدا کنن شوهرشان طلاقشان میده و دیگه عروسی میکنن و این بیچاره هم بی اولاد میمونن و هم در پلیسی که بی اولاد هستن بی سر پرست هستن.
دکتر کوهستانی به زنان مصاب به مرض فیستولا یا بیختیاری در ادرار میگه اونا نباید ناامید گردن، زیرا در کنار تداوی و امید بهبود از این مرض سهولت‌های دیگه نیز در شفاخانه بر زنان فراهم است.
به فضل خداوند مدت 7 سال است که همین سنتر شفاخانه ملالای زنتون ایجاد شده. اضافه تر از 1000 مریض ما تا به حال تداوی کردیم، عملیات کردیم. کسایی که اینمی بیختیاری ادرار خود داره یا مواد غایطه خود داره همش خوب شدن. بر علاوه از اینکه ما به شکل رایگان نور عملیات میکنیم، دوایشان مجانی است، عملیاتشان مجانی است، مصرف روزمرهشان و کرایه رایشان که از هر نقطه دوردست میان برشان مجانی از طرف دفتر محترم یونیفی که همراه وزارت صحتمه یک جای کار میکنن، اونا برشان داده میشه. تداوی به شکل عموم داره و مصرفشان هم داده میشه.
فکر میشه اگر در تمامی شفاخانه ها در افغانستان سهولت تداوی رایگان برای زنان مبتلا به فیستولا فراهم گردد، زنان بیشتر میتونن از این مرض نجات یابند و هم با فراهم آوری زمینه آگاهی دهی زنان در مورد صحت و حقوق باروری اونا از سوی مراجع مسئول میتوان امیدوار به خاتمه دادن بیماری فیستولا در افغانستان. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
از 7 تا 7